بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. در بحث سال گذشته، در بحث اینکه آیا امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص حق یا خیر، عرض کردیم که در بین اصولیین مجموعاً دو طریق وجود داره برای اینکه اثبات کنن امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاصه. مثلا در باب ازاله و نماز، امر به ازاله نجاست از مسجد خود همین امر اقتضا دارد نهی از ضد خاص ازاله را، که ضد خاص ازاله عبارت از نمازه. آیا امر به ازاله مقتضی نهی از نماز هست یا خیر؟ دو طریق برای این اقتضا در کلمات قوم وجود داره. طریق اول طریق مقدمیت بود که ما بحثش رو مفصل گذروندیم و مباحث مهمی هم در اینجا مطرح بود. طریق دوم از راه مسئله ملازمه، از راه ملازمه بین ازاله و ترک نماز خواستن اثبات بکنم که امر به شیء اقتضای نهی از ضد خاص رو داره. در این مسلک ملازمه در کلام مرحوم آخوند خراسانی در کفایه و همچنین در کلمات دیگران دو مقدمه برای این ذکر شده. امام رضوان الله تعالی علیه یک مقدمه سومی رو هم اضافه فرمودن و می فرماین این دلیل متشکل از سه مقدمه. مقدمه اولا این است که در اینجا که ما مسئله ازاله و مسئله صلات رو به عنوان ضد خاص داریم، ازاله ملازم با هر چه صلات، ازاله ضد خاصش عبارت از صلاته. در عالم خارج کسی که وارد مسجد میشه و میخواد مسجد را از نجاست ازاله کند، این ازاله ملازم است با ترک صلات. این مقدمه اولا. مقدمه ثانی این است که متلازمین باید متوافقین در حکم باشند، یعنی حالایی که خود ازاله متعلق امر هست و ازاله واجبه، باید ترک صلات که ملازمه با ازاله است اینم بشه واجب. متلازمین نمی شود مختلف در حکم باشه، باید توافق در حکم داشته باشه. در نتیجه حالایی که ازاله واجبه، ترک نماز هم می شود واجب. مرحوم آخوند و دیگران به همین دو مقدمه اکتفا کردند، اما امام رضوان الله تعالی علیه یک مقدمه سومی رو هم می فرمایند اینجا نیاز داره، و اون این است که باید بگیم امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام هست. چرا؟ برای این که طبق مقدمه دوم گفتیم متلازمین باید متوافق در حکم باشند. توافق در حکم یعنی همانطوری که امر و وجوب به عداله تعلق پیدا کرده، امر و وجوب هم به ترک نماز که ملازم با ازاله باید تعلق پیدا بکنه. خب اما همینجا کافی نیست، باید بگیم این امر که به ترک نماز تعلق پیدا کرده بیاریم تحت این قانون که امر به شیء مقتضی نهی از ضد عامه. ترک نماز ضد عامش خود نمازه، بعدا میرسیم در بحث ضد عام. هر چیزی مقابل ضد عام او هست، فعل مقابلش میشود ترک، ترک هم مقابلش میشود فعل. اگر گفتیم در مقدمه دوم که امر و وجود به ترک نماز تعلق پیدا کرده، طبق این قاعده که امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام هست، باید بگیم نهی به خود نماز تعلق پیدا میکنه، و نتیجه این میشه که نماز میشود منهی و امر، و باز میره در یه قاعده دیگری که نهی در عبادات موجب فساده، و در نتیجه کسی که ازاله رو ترک بکند و شروع بکند به خوندن نماز، این نمازش باطل. پس اجمالا مسلک ملازمه در اینجا روشن شد که محتاج به این سه مقدمه. حالا هر کدام از این سه مقدمه محتاج بحثه، و باید بررسی بکنیم و ببینیم که آیا این مقدمات ثلاثه آیا تام هست یا خیر. اما مقدمه اولا، در مقدمه اولا می‌فرمایند که فعل یک ضد ملازم با ترک ضد دیگره. با دیگران این ملازمه رو به عنوان یک امر بدیهی آمدن تلقی کردن، و حتی بدون اینکه ایراد یا اشکالی به این معنا وارد بکنن از این مقدمه اولا عبور کردن. اگر کسی سوال بکنه که خب چه دلیلی بر ملازمه در اینجا وجود داره، ما دو تا ضد داریم، ازاله و نماز، یا بیاض و سواد که مثال متعارف هست. بین وجود بیاض و عدم سواد چه ملازمه وجود داره؟ لقائل من یقول که ملازمه یک امر عقلیه و ملازمه عقلی محتاج به منشأ، و ما برای ملازمه سه منشأ بیشتر نداریم و هیچ کدام یک از این سه منشأ در اینجا وجود نداره. منشأ اول ملازمه اونجاییست که بین دو شی رابطه علیت و معلولیت در کار باشه، علیت تامه. خب اگر یه چیزی رو فرض کردیم علت تامه برای یک معلولیه، بین وجود این علت و وجود این معلول ملازمه است. در جای خودش اثبات کردن که انفکاک بین اینها امکان نداره، نمیشه علت تامه موجود باشه اما معلول موجود نباشه. این یک منشأ. منشأ دوم این است که دو چیز معلول برای یک علت واحده باشن. مثلا در باب نار میگن نار هم علتون للحراره و هم علتون للإحراق. این حرارت و احراق معلولن برای یک علت واحده، بین این دوتا معلول هم ملازمه وجود داره، البته با تحقق سایر شرایط و نبود موانع. نمیشه حرارت باشه احراق نباشه یا بالعکس. اینم منشأ دوم. منشأ سوم برای ملازمه، ملازمه از باب مصداقیت برای کلیه. باز در جای خودش اثبات کردم که کلی یوجد و به وجود افراده. نمیشه بگیم که فرد هست کلی نیست، نمیشه. و نمیشه بگیم کلی موجوده اما فرد نیست، این امکان نداره. منشأ ملازمه مسئله کلیت و فردیت. حالا قائلی اشکال میکنه، میگوید شما در مقدمه اولا ادعاتون این است که بین وجود و احد ضدین و ترک ضد دیگر ملازمه وجود داره، و ظاهر این است که میخواید ملازمه را ملازمه عقلی قرار بدید، ملازمه شرعی یا ملازمه عادی اینجا مطرح نیست، منحصر به ملازمه عقلیت. کدام یک از این اقسام ثلاثه ای که ما برای ملازمه عقلیه گفتیم اینجا وجود داره؟ بین ضدین رابطه علیت که در کار نیست، و هاشزا این چنین نیست که هر دو بخواهن معلول برای یک علت دیگر باشن. واقعی میمونه که شما بخواید مسئله مصداقیت رو مطرح بکنید. به چه بیان؟ بگید ما یک بیان داریم و یک سواد. اینها متضادان هستند. میگید بین وجود بیان و عدم سواد که میشود لا سواد، بین اینها تلازم وجود داره. به چه معنا؟ بگیم بیان مصداق برای لا سواده، لا سواد مصادیق متعدده داره، یه مصداقش هم بیاضه. چه اشکالی داره که ما بیاییم مسئله ملازمه رو از همین راه مصداقیت مطرح بکنیم؟ اشکالش این است که لاسواد یک عنوان عدمیه و شیء موجود نمیتونه مصداق برای یک عنوان عدمی قرار بگیره. آیا الان درست بگیم که انسان مصداق برای لا شجره؟ خیلی. یا بگیم شجر مصداق برای لا انسانه؟ خیلی. یک شیء وجودی این نمیتونه مصداق واقع شود برای یک عنوان عدمی و برای یک مفهوم عدمی. کما این که این رو باز در فلسفه هم مطرح کردن که شما حتی خود مفهوم عدم نمیتونید بگید عدم زید مصداقی است از اعدام، عدم بکر مصداقی است از مفهوم کلی عدم. اصلا مفهوم عدم یک لاشیء محض و یک بطلان محض. خب چیزی که بطلان محض، این دارای مصداق نمیتونه باشه. لذا مستشکل در اینجا این اشکال رو داره به مقدمه اولا، که شما در مقدمه اولا که میایید میگید وجود و احد ضدین ملازم است با عدم ضد دیگر، این ما دلیل بر این ملازمه نداریم. نه این درست نیست. ما ببینید آخه عرض میکنم، نه این صدق در اینجا صدق مجازیه، اونجا همین رو مطرح کردن. اصلا این که ما بیاییم بگیم حتی در اون قضیه معروف عدم علتون للعدم که یه قاعده شویش استدلالم میکنن، یعنی این ها از باب تسامحه. ببینید عدم اصلا لا شیء محضه. وقتی شما میگید لا انسان یا همون مفهوم کلی عدم، چیز وجودی که نمیتونه مصداق رو واقع بشه. ممکنه گاهی اوقات در بعضی از این تعابیر و استدلالات اونجا همین رو میگن، بعد دنبالش هم گاهی اوقات تذکر میدن که این از باب تسامحه و از باب زیر تعبیره. والا ما نمیتونیم حقیقتا، یعنی آیا همانطوری که این فرد انسان حقیقتا مصداق برای حیوان و ناطق کلیه، همین فرد مصداق برای لاشجره؟ حقیقتا از نظر منطقی صدق میکنه، یصدق علی زید انه لاشجره، ولی این صدق حقیقی نیست. صدق حالا عرض شود که در قضیه و از باب تعابیر لفظ حقیقی اینجا نیست. خب بنابراین تا اینجا این اشکال به قوت خودش باقی میمانه و از اصولیینی که به این مقدمه اولا اشکال کردن، امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب مناهج الوصول جلد دوم صفحه 17 ایشون به این مقدمه اولا اشکال داره. حالا ممکن است که شما سوال بفرمایید که بالاخره کسانی که قائل به ملازمه هستن چه دلیلی میارن در ملازمه؟ کسانی که قائل به ملازمن میگوین که بین بیاغان چون تقابلشون تقابل تضاده و اجتماع ضدین محاله. خب حالایی که با بودن بیاض سواد نمیتواند صدق بکند، پس باید نقیض سواد صدق بکنه. خب نقیض سواد چیه؟ لا سواد. چرا؟ برای اینکه با بودن بیان اگر بگیم سواد صدق نمی کنه، لا سواد هم صدق نمی کنه، چی لازم میاد؟ بله، ارتفاع نقیض این لازم میاد. قائل به این که بین وجود و عدم ضد دیگر ملازمت، یک چنین استدلالی داره. میگه حالایی که اجتماع ضدین، میگه بین سواد و بیاض اجتماع ممکن نیست، حالایی که با بودن بیاض سواد صدق نمی کنه، لا محاله باید لا سواد صدق بکنه. برای اینکه اگر بگید نه سواد صدق میکنه نه لا سواد صدق میکنه، مستلزم ارتفاع نقیضینه. در نتیجه با بودن بیاض حتما باید لا سواد صدق بکنه، چون اگه صدق نکنه میشه ارتفاع نقیضین. و هازا معنی الملازمه، یعنی عقل میاد میگه اینجا وقتی که بیاض وجود خارجی داشت، لا سواد هم باید در او صدق بکند تا مستلزم ارتفاع نقیضین نشود. آیا این استدلال برای ملازمه درست یا نه؟ در کلمات امام رضوان الله علیه، چون عرض کردم دیگران اصلا این مقدمه اولا رو به عنوان امر بدیهی گرفتن و بیشتر بحث رو روی مقدمه ثانیه بردن و فقط در کلمات امام یه مقداری روی این مقدمه اولا دقت نظر به خرج دادن و اشکالاتی رو مطرح فرمودن. اشکالی که امام دارن این است که شما یک خلطی را در اینجا مرتکب شدید و اون اینه، در فرضی که سواد صدق نکند، نقیضش عدم و صدق سواده، نه این که نقیضش صدق چی؟ لا سواد. خوب عنایت بفرمایید. می‌فرماید شما میگید وقتی بیاض موجوده اگر سواد صدق نکند باید نقیضش صدق بکنه. می‌فرماید نقیضش یک سالبه محصله، یعنی چی؟ یعنی عدم و صدق سواد، نه این که نقیضش یک موجبه معدوله باشه. موجبه معدوله یعنی به عنوان یک قضیه همدیگه بگیم حالایی که بیاضه یصدق علیه لا سواد، که حرف نفی عدول بکنه از محل خودش و بیاد در محل دیگری قرار بگیره، که در قضایای معدوله این چنینه. نقیض عدم و صدق سواده. حالایی که در اینجا عرض می کنن شما میگید بیان ضدش سواده، نقیفش میشود عدم و ست سوا. و در بعضی فرمایم که به عنوان یه مطلب کلی میفرمایم چقدر در فلسفه یا در اصول خلط بین قضایای سالبه محصله و موجبه معدولت المحمول شده و این خلط سبب می شود که اشکالاتی رو به وجود آورده. نکته ای که در اینجا حالا همین رو فرض بکنم، نکته ای که در اینجا به عنوان تعلیقه بر فرمایش ایشون هست، ولو این که در اون بحث مطلق مقدمیت باز نظیر این مطلب رو داشتن و اونجا خب مطلبی بود که پذیرفتیم این رو، اما در اینجا این چنین نیست. در اینجا مستدل میگوید حالا اینکه اجتماع ضد این محاله، اجتماع ضد این محاله یعنی چی؟ یعنی حالا اینکه بیاض هست ثبات صدق نمی کنه، میان یه قاعده دیگر رو زمینه می کنن به عنوان استحاله ارتفاع نقیضین، میگن بین سواد لولا سواد نقیضین هم این دوتا، حالا اینکه سواد صدق نمی کند باید لا سواد صدق بکنه. لذا اینجا خلطی به نظر نمی رسه که بیاییم بگیم اینجا از اول می گفتیم صدق می کند سواد، بعد بگیم نقیضش عدم و صدق سواده. نه، اینجا ما نقیض رو رو خود سواد میاریم نه رو خود قضیه. قائل میگوید وقتی که اجتماع ضد این محال شد بین بیاض و سواد تضاده، تضاد یعنی اجتماعشون محاله، یعنی با وجود بیاض سواد صدق نمی کنه، با وجود سواد بیاض صدق نمی کنه. خب قائل میگه حالا که با وجود بیاض صدق نمی کند سواد، پس باید لا سواد صدق بکنه. نقیض سواد لا سواده، ارتفاع نقیضین محاله. شما نمیتونید بگید نه سواد صدق می کند و نه لا سواد میشه ارتفاع نقیضین. بنابراین این اشکال امام به این استدلال در اینجا به نظر میرسه که وارد نباشه. لیکن سوال بفرمایید بالاخره این مقدمه اولا تامه یا نه؟ اگر از ما سوال کنن آقا نظر شما چیه؟ بین وجود و احد ضدین و عدم ضد دیگر آیا ملازم وجود داره یا ملازم نیست؟ اینجا ما اولا عرض میکنیم اینجا ملازمه عقلی به خوبی روشنه و این که آمدی منشأ برای ملازمه عقلی را یکی از امور ثلاثه قرار دادی، دلیلی برای این انحصار ما نداریم. همانطوری که این نکته رو داشته باشی، همانطوری که ملاکات برخی از احکام شرعیه برای ما گاهی اوقات مشغوله، ما به نحو کلی میدونیم هر حکم عقلی دارای ملاکه، اما آیا احکام عقلی جمع ملاکش همه جا باید در ما روشن باشه؟ لزومی نداره برای ما روشن باشه. ما میدونیم احکام عقلیه ملاک داره. در سال گذشته یه بحث مفصلی رو در همین زمینه داشتیم
و اونجا از قول مرحوم محقق اصفهانی این رو نقل کردیم، اینی که قضایای عقلیه تماما باید برگرده به حسن قوه عقلی و در هر حکم عقلی ما باید ملاک رو بدونیم، گفتی وجهی نداره. ما بعضی از احکام عقلیه داریم، ملاکش هم برای ما روشن نیست، اما حکم عقلی هم ثابته. در اینجا ظاهر همینه. ببینید ما دو تا قاعده داریم، اجتماع جدین محاله، ارتفاع نقیضین هم محاله. این دوتا رو که کنار هم میگذاریم، عقل نتیجه میگیرد بین وجود احد جدین و ترک جد دیگر ملازمه. حالا میگید آقا منشه ملازمه چیه؟ نمیدون. علیت؟ نه. مصداقیت؟ نه. ممکنه یه منشه دیگه داشته باشه. همین مقدار که ما یه برهان عقلی داریم، این رو کنار هم قرار میدیم، به این نتیجه میرسیم که بین این دوتا ملازمه وجود داره، این مقدار کافی. این اولا. و ثانیا، در استدلال این مستدل، شما وقتی این استدلال رو در کتب اصولی قبل رو هم ببینید، هیچ کجا بحث از ملازمه عقلی نکرده. حالا اگر مستدل بیاد بگه من مرادم از ملازمه، ملازمه عرفی و ملازمه عادیه، عادتا بین وقوع عهد ضدین و ترک ضد دیگر در عالم خارج ملازمه وجود داره، آیا این ضرری به استدلال مستدل میزنه؟ یعنی مستدلی که در مقدمه دوم میاد میگه متلازمین باید متوافقین در حکم باشه، حتما متلازمین به تلازم عقلی رو میگه؟ نه. بعدم یه میخونیم او تلازمش اهم از تلازم عقلی و تلازم عرفی، توافق رو هم در متلازمین به تلازم عقلی قائله، هم در متلازمین به تلازم عرفی قائله. بنابراین نتیجه این شد، این مقدمه اولا تلازمش به نظر میرسه که سابقه، تلازم عقلی داره. حالا اگر تنزل کنیم و کسی بگه نه آقا، باب احکام عقلیه با باب احکام شرعیه جدا، ما در احکام شرعیه ممکنه ملاک رو نفهمیم، اما در احکام عقلیه حتما تا ملاک رو نفهمیم نمیتونیم به حکم برسیم. اگر کسی یک چنین مطلبی رو گفت، این خب ملازمه عرفی در اینجا وجود داره و همین مقدار که ملازمه عرفی هست، همین مقدار کافیه. تا اینجا مقدمه اولا تمام. میریم سراغ مقدمه دوم. در مقدمه دوم میگویند متلازمین باید متوافقین در حکم باشه. یعنی اگر ازاله که با ترک نماز ملازمه، ازاله اگر واجب شد، ترک نماز نمیشه مباح باشه، مستحب باشه، مکروه باشه، ترک نماز هم باید واجب باشه. اولا اینجا باید ببینیم با دلیل اینها بر این مقدمه دوم چیه؟ چرا باید متلازمین متوافقین در حکم باشن؟ در کلمات مجموعاً دو دلیل برای این مقدمه دوم ذکر شده به صورت پراکنده، که از میان این دو دلیل یک دلیلش دلیل مهمه. دلیل اول این است که خب اگر گفتیم ازاله واجبه، ملازم دیگرش که ترک نمازه واجب نیست. خب واجب نیست یعنی یا مستحب یا مباح یا مکروه یا حرام، از این چهار حال که خارج نیست که. این چهار وجه درش اصل ترک یعنی جواز و ترک بالمعنی الاهم درش وجود داره. اگر گفتیم ترک نماز واجب نیست یعنی یجوز و ترک و صلات، مثلا یجوز و نه معنی اون اباحه اصطلاحیه، جواز بالمعنی الاهم. اگه ترک نماز جایز شد مستدل میگه این جواز به خود ازالم سرایت میکنه، برای اینکه این دوتا ملازم یک دیگر هست. اگر گفتیم ترک نماز جایزه نتیجه میشه خود ازالم جایز باشه، چون این ملازم با او هست. در عالم خارج وقتی که این ملازم با او هست سرایت به او میکنه و اونم میشه جایز. این دلیل همونطوری که در کلمات هم آمده مصادره به مطلوبه و میگیم خب این اول کلامی که آیا جواز از این ملازم به اون ملازم دیگر آیا سرایت میکنه یا سرایت نمیکنه، لذا یک دلیلیست که خیلی قابل اعتناع نیست. اما اون دلیلی که دلیل عمده و قابل اعتناع این است که اگر متلازمی اتحاد در حکم نداشته باشند تکلیف به محال لازم میان، تکلیف به مالا یخا لازم میان. حالا این روی این مقدار تحمل بفرمایید. کلام مرحوم آخوند در شفایه در عرض میکنم که جلد اول از این چاپ آلوده صفحه 132 کلام امام رو اونجا ببینید، کلام مرحوم آخوند رو اونجا ببینید. کلام عرض میکنم مرحوم امام هم در همون مناهج جلد 2 صفحه 17 ملاحظه بفرمایید و در دنبالش هم این کلام مفصلی از مرحوم نائینی هست. اینها رو انشاءالله فردا دنبال میکنید. و صلی الله علی محمد و آله.